هلن حرف زدیم و امروز میخواییم در مورد خود هلن حرف بزنیم. از جایی از قصه میخوام تعریف بکنم که دیگه بعد از این تو نمایشنامه نیست.
بله.
و تا اونجایی که خب همه میشنون که میشنون، بقیهش رو هم ما تعریف میکنیم. هلن کلر یک دختر نه فقط تیزهوش، یک دختر نابغه نابینا و ناشنوا بوده که توی سن 14 سالگی بالاخره آنی موفق میشه و خانوادش رو راضی میکنه و اون رو با خودش به نیویورک میبره و اون در مدرسه ناشنوایان نیویورک شروع به تحصیل میکنه. 16 سالش که بوده وارد مدرسه کمبریج بانوان جوان ایالت ماساچوست میشه و در سال 1900 تا 1904 یعنی 4 سال در کالج رادکلیف درس میخونه و در واقع اولین فرد نابینا و ناشنوای فارغ التحصیل از دانشگاه. 50 سال نویسندگی میکنه و با پیتر سالمون مرکز ملی هلن کلر رو در واقع تأسیس میکنه. عضو حزب سوسیالیست امریکا و حامی یوجین دبس بوده، عضو حقوق زنان بوده و عضو اتحادیه کارگری چپ بوده و در حزب کارگران صنعتی جهان فعال بوده، طرفدار انقلاب روسیه بوده و در سن 87 سالگی فوت میکنه. ببینید این رزومه که ما الان به صورت خلاصه وار در واقع از هلن کلر گفتیم از یه آدمیه که نه میدیده نه نیشنیده. یعنی ما حتی آدم هایی که 85 درصدی که دربارش توی شب گذشته روز گذشته حرف زدیم و گفتیم که در واقع هلن 85 درصد ادراک رو اصلا عملا نداشته و وقتی هم که شروع کرده فقط با 4 درصد اولیش تونسته اول کار بکنه. ببینین که چقدر جالبه که این آدم با اون 4 درصد و چقدر باید نبوغ داشته باشه که از طریق 4 درصدش فقط در واقع وارد سیستم تحصیلی بشه، درس بخونه، فارغ التحصیل بشه، نویسنده بشه، زندگی نامه خودش رو بنویسه، برای همه به جا بذاره و برای حقوق زنان خودش فعالیت بکنه و تو دوره خودش یک زن روشن فکر در واقع تعریف بشه و تمام این مشکلاتی رو که از سر گذرونده نهایتاً به این منجر بشه که برای افرادی مثل خودش که نابینا و ناشنوا هستن بیاد و یه مرکز ملی تأسیس بکنه و اونها رو هم به سمت رشد و بهبودی ارتقا بده. اینا اتفاقاتیه که در واقع توی زندگی نامه واقعی هلن کلر افتاده که حالا شما بخش کوچیکی از قصه اون رو توی این چند شب میشنوید. در مورد آنی سالیوان یا آن سالیوان که در واقع معلمش بوده، اصلا ایرلندی بوده، برادرش جیمز که توی قصه نقش بازی میکنه و بسیار براش مهم بوده و با اون در واقع به یک نوانخانه منتقل میشن. آن سالیوان همه عمرش با مشکلات بیناییش دست و پنجه نرم میکنه و تو همون دوران کودکی به خاطر تراخم درمان نشده یک دوره نابینا میشه و بعد از اون به مدرسه نابینایان پرکینز میره، اونجا شروع میکنه به درس خواندن، ولی بعد از اون براش موقعیت به وجود میاد که عمل چشم میکنه و تا حدی بینایی به دست میاره. یعنی کاملا بینا نمیشه ولی نیمه بینا میشه، اما همیشه مشکلات بینایی با خودش همراه داشته. در سال 1888 با هلن به بوستون میره و با جان آلرت منتقد ادبی و استاد دانشگاه هاروارد ازدواج میکنه. سالیوان در سال 1935 نهایتاً دوباره نابینا میشه و یک سال بعد از اون به کما میره و فوت میکنه. چیزی که جالبه اینه که در تمام مدتی که زنده بوده و حتی زمانی که ازدواج میکنه هلن رو از خودش دور نمیکنه و در واقع عملا یک زندگی سه نفره رو آغاز میکنن وقتی که با آلرت در واقع ازدواج میکنه. اما بعد از اون بعد از مدتی هم دوباره از آلرت هم جدا شده و بعد از اون هرگز ازدواج نکرده، اما همیشه بودن در کنار هلن رو تا آخرین لحظه داشته و حتی لحظه مرگش دست های آن سالیوان و هلن تو دست هم بوده و جوری که لحظه مرگ سالیوان در واقع دست در دست هلن میمیره. سال 1968 که هلن در 87 سالگی فوت میکنه، خاکستر هر دوشون رو یعنی جنازه سالیوان و هلن هر دو سوزانده میشه و خاکستر هر دوشون در کلیسای ملی واشنگتن قرار داده میشه.
اسخرزاده مایل هستید کمی به قصه بپردازیم، به خود نمایشنامه‌ای که میشنویم و البته شخصیت‌ها هم اگر در موردشون توضیحاتی دارین میشنویم.
خب خانم آذری یه پیشینه‌ای از خود شخصیت‌های واقعی این اثر بهمون دادند، ولی من میخوام از این منظر قضیه رو ببینم که نویسنده ما از این متریال چطور استفاده دراماتیک کرده و چطور در واقع دراماتایز کرده، دراماتیزه کرده قصه دوتا آدم واقعی و حقیقی که تو تاریخ زندگی کردن رو. قبل از این که به این نکته اشاره کنم، این رو باید بگم که ما با نمایشنامه‌ای که ویلیام گیبسون نوشته مواجه نیستیم. ما با اقتباس رادیویی از اون نمایشنامه داریم در حال در واقع پخش و شنیدنش هستیم که این اقتباس رادیویی رو امیر یارحمدی انجام داده. بله. من حقیقتا نمیدونم که امیر یارحمدی از مستقیما از خود نمایشنامه صحنه‌ای ویلیام گیبسون اقتباس کرده یا از نسخه سینمایی اثر. من حقیقتا اینو نمیدونم، چون که نمایشنامه خود ویلیام گیبسون رو حقیقتا نخوندم، ولی خب چندان تفاوتی نخواهد کرد به نظرم. حالا این مورد
به نظر من سکانس به سکانس مال نسخه سینماییش بود.
البته که چند تا صحنه اضافی داشت نسبت به نسخه سینمایی. بله. احتمالاً اونا اضافات خود امیر یارحمدی هستند. و اینم بگم که من در نهایت در روز انتهایی برنامه‌مون اشاره‌ای به این اقتباس رادیویی خواهم کرد، به استراتژی یارحمدی در اقتباس از این نمایشنامه.
بله.
نقدی خواهم کرد و به نقد خود اجرا هم، این اجرای این اثر رادیویی هم خواهم پرداخت. می‌ذاریم روز آخر که دیگه.
بله.
برنامه تموم شده و راحت میتونیم حرفمون رو بزنیم. خب برگردیم سر استراتژی دراماتیک این متن. اول اینو مشخص کنم که خب وقتی میگیم درام، خب یه تعریف خیلی ساده از درام ارائه بدیم. درام یعنی مواجهه دوتا نیروی مخالف هم. وقتی دوتا نیروی مخالف هم وای میستند و هر کدوم برخواسته خودش در واقع اصرار میکنه، از برخورد این دوتا نیرو یک درامی شکل میگیره. یه نکته مهم در درام اینه که یک کسی معمولاً از این دوتا نیرو شروع کننده حمله است. یعنی یک کسی اول یک وضعیتی رو به هم میزنه، یک وضعیت نرمال و یک وضعیت عادی و یک نظم مستقری رو با عملش، با حرفش در واقع به هم میزنه و بعد یک نیروی مخالفی جلوش وای میسته تا دوباره وضعیت به حالت عادیش برگرده. ما به کسی که در حوزه درام شناسی، به کسی که اون وضعیت اولیه رو به هم میزنه، اصطلاحا اسمش رو میذاریم پروتاگونیست، و کسی که جلوش وای میسته و نیروی مخالفش رو در واقع شکل میده، اصطلاحا بهش میگیم آنتاگونیست. تشخیص این دوتا قدری مهم هستند. چرا مهم هستند؟ به خاطر اینکه استراتژی نویسنده رو نشون میدن، که یعنی نویسنده کدوم کاراکتر رو اصلی گرفته و کدوم رو در واقع مقابلش گرفته، یا به این معنا که به کدومش بیشتر کردیت داده، کدومش رو بیشتر قهرمان دونسته و اون یکی رو در واقع مقابل قهرمان قرار داده. به خاطر همین تشخیص این پروتاگونیست آنتاگونیست مهمه. یکی از راه‌های تشخیص پروتاگونیست آنتاگونیست خیلی راه سادهش ارجاع به وجوب اسم نمایشنامه است. معمولا نمایشنامه نویسا اسم کاراکتر اصلی یا پروتاگونیست یا اونی که قهرمان اصلی ماست و به همزننده وضعیت اولی هست و معمولا اونو میذارن اسم نمایشنامه، مثل هملت، مثل آنتیگونه و امثالهم. حالا برگردیم سر نمایشنامه خودمون. اسم نمایشنامه ما هست The Miracle Worker. این هم داخل پرانتز بگیم که اسم معجزه که داره با این عنوان پخش میشه در واقع این نمایشنامه رادیویی، خب اساساً اشتباهه و در واقع اگر بخوایم خیلی تحت لفظی این رو اسم اصلی نمایشنامه رو به فارسی برگردونیم، خیلی تحت لفظش میشه کارگر معجزه، که حالا ما
یا معجزه‌گر،
که ما توی فارسی کارگر معجزه نمیگیم و معجزه‌گر بهش میگیم. ولی خب من یکم سر این کارگره خیلی مهمه خواهم ایستاد احتمالاً جلسه بعد، که نویسنده به عمد از این ورکر استفاده میکنه. خب خیلی خب، پس ما معجزه گر داریم، یعنی کسی که معجزه میکند. خیلی خب، پس پروتاگونیست ما کسی است که معجزه میکند، و چه کسی معجزه میکند؟ خب آنیسا لیوان معجزه میکند. البته من در جلسه بعد حتی به اینم اشاره خواهم کرد که خیلی خب، معجزه‌ای که میکند چیست؟ واقعا اصلا سوال کنیم معجزه‌ای که قرار هست بکنه چیه. خب ولی حالا برگردیم سر این قضیه که خیلی خوب، ما معجزه گر داریم، پس بنابراین پروتاگونیست ما آنیسا لیوان هست و آنتاگونیست ما هلن کلر. دقت کنیم به این قضیه، یعنی چی؟ برگردیم به اون تعریف از درام. ما یک وضعیت نرمال در جهان اثر، نه نرمال در جهان واقعی که ما توش داریم زیست میکنیم، در جهان اثر ما یک وضعیت داریم، اون نرمال هست در جهان اثر، یعنی هلن کلری هست، بچه ناشنوا نابینایی هست، خونه رو به هم میزنه، ولی همه اینها وضعیت نرمال جهان اثر هستند. و این آنیسا لیوان هستش که میاد و بنا به اون تعریفی که از پروتاگونیست کردیم داره از قضا به هم میزنه این وضعیت رو. چه ویلیام گیبسون و چه امیر یا رحمتی اساساً استراتژی دراماتیزه کردن این متن رو بر اساس آنیسا لیوان چیدن، در حالی که میتونست برعکس اتفاق بیفته، یعنی میتونستن کاراکتر اصلی ما رو هلن کلر بگیرن. بعدن در جلسه آتی خواهم گفتش که این استراتژی متن رو چجوری باید تحلیل کرد، یعنی تأکید کردن روی آنیسا لیوان و اون رو به عنوان کاراکتر اصلی گرفتن و اساسا داستان رو بر اساس آنیسا لیوان چیدن و جلو بردن، یعنی این آنیسا لیوان هستش که نقاط عطف برای ما میسازه در درام، این آنیسا لیوان هستش که با اعمالش، با کارهایی که انجام میده، داستان رو به پیش میبره. بر اساس این استراتژی ما در جلسات بعد تحلیل خواهیم کرد که این استراتژی به چه تحلیلی میتونه منجر بشه و برعکس.
توضیحاتتون. نوبت رو میدیم به میهمانان و صحبت های اونها. بفرمید. خواهش میکنم.
بله، متشکرم. تو آقای اصغرزاده، شما راجع به آنی صحبت کردین و من موقعی که خودم داشتم این اثر رو گوش میدادم، یه چیزی که فقدانش خیلی اذیتم میکرد این بود که این زندگی در مورد آدمیه که چیزی رو نمیبینه و چیزی رو نمیشنوه و حالا همه دارن تلاش میکنن که بهش کمک بکنن، یک دختری که در یک جهان تاریکه، ولی از این جهان تاریک ما هیچی نمیبینیم.
یعنی همینجا شما یه اشتباهی کردید، داستان در مورد هلن کلر نیست، داستان در مورد آنیسا لیوانه. من اینو توضیح دادم که ببینیم، ما وقتی مثلا در مورد آنتیگونه میخواییم بگیم، میگیم داستان دختری که فلان، خب اینجا هم اگه ما پروتاگونیست و آنی سولیوان بگیریم که من توضیح دادم که چرا، پس داستان در مورد معلمی است که میره یک بابایی رو تربیت کنه.
درسته. خب میدونید من احساس میکنم که اگر ما بخوایم درام رو اینطوری بگیریم که یک کنش و واکنشی داره اتفاق میفته، خب و ما یک قهرمانی داریم که یک زنیه که خودش یک دنیای تاریک رو تجربه کرده و حالا داره میره نجات دهنده باشه به عنوان قهرمان و شاید حتی به عنوان ابرقهرمان، ما اینو باید داشته باشیم که بدونیم اون کسی که قرار نجات پیدا بکنه چه شخصیه و چرا ما از این شخص هیچ چیزی رو ملموس و لمس کننده نداریم. ما دنیای تاریک هلن رو میبینیم، ما میبینیم که هلن چرا جیغ میزنه، ما میفهمیم که چرا هلن به اون چیزهایی که داره انقدر چنگ میزنه، ما میفهمیم که چرا هلن لجبازی میکنه و حتی آنی در جاهای این رو به ما توی قسمتهای بد گوشزد میکنه. ما اینو متوجه میشیم که اصلا هلن دنبال چه چیزی میگرده. یعنی ما میبینیم که آنی داره نجات میده و ما با آنی همراه میشیم، اما نمیفهمیم آنی چیو داره نجات میده. یعنی فکر میکنم این مسئله چیزیه که در کنش و واکنش ما، در قسمتی که ما یک اثر نمایشی رو میخوایم خلق بکنیم، تفاوتش با یک رمان توی همین مسئله است که ما هم قهرمان و هم ضد قهرمان و دو جانب یک قصه رو داریم با هم دیگه میبینیم و انتخاب میکنیم که همراه کدوم بشیم. اما در اثر معجزه این رو پیدا نمیکنیم که خب هلن چی کم داره و ما دنبال چیه هلن میخوایم بگردیم. و با توجه به صحبتهایی که شما کردید که گفتید آره ما اینجا با آنی مواجهیم، من یک انتقادی که دارم اینه که بله درسته، ولی برای من مخاطب این نقطه به وجود میاد که آنی داره کی رو نجات میده و من از هلن هیچی نمیدونم، دنیای من مثل هلن تاریکه و من هیچی رو از هلن نمیبینم.
اصلا قرار بود همین اتفاق بیفته، یعنی اگر قرار باشه که تو تحواره‌های شناختی تو قسمت دوم شکل بگیره، چجوری با هلن همزاد پنداری میکنی؟ هلن خودش هم نمیدونه، آنی هم دچار سرگشتگیه، کما اینکه آنی برمیگرده توی نامه‌ای که واسه مدرسه پرکینز مینویسه توضیح میده که من دچار سرگشتگیم و نمیدونم این بچه رو باید از چه مسیری و چطوری نجاتش بدم. یعنی اینجا ما یه عدم شناخت داریم، هم آنی عدم شناخت داره، هم هلن عدم شناخت داره، همون خانواده کلرینگ طوره و تنها راه این که شما ببینی که این عدم شناخت به شکل گرفته اینه که خودت هم تو سرگشتگی بمونی. این که چه چیزی رو قراره آنی نجات بده و چه معجزه‌ای رخ میده تو قسمت چهارم قصه مشخص میشه و حالا زوده که شما به این قسمت قصه بخوای بپردازی.
نه که باهاش مخالف باشم، ولی یه نکته‌ای دارم، اینکه ما از ابتدا داریم میبینیم آنی داره چه میکنه ولی از هلن هیچ نمیدونیم. هلن تا آخر قصه هم فکر میکنم که اینو نداره. یعنی ما فقط
شما اینو نقص نمایشنامه نویس میدونید. بله بله. که اطلاعات کافی در مورد هلن نمیده.
بله من احساس میکنم یک اثر نمایشی دو سویه است، خب و حالا اگر که اشتباه میکنم حتما به من گوشزد بکن. من احساس میکنم اثر نمایشی یک دو سویه ای رو داره که من مخاطب انتخاب میکنم که آیا هلن یا آیا آنی، و من اینجا اصلا نمیبینم. ما یک پل یک طرفه داریم، با آنی میریم، با آنی میایم، با آنی میریم گذشته، با آنی برمیگردیم، ولی ما چیزی من حتی به عنوان یک مخاطب متوجه نمیشم که هلن برای لمس کردن دنبال چیه. ببین حتی اگر ما آنی رو شخصیت اصلی بدونیم، باید بدونیم که آنی کی رو داره نجات میده و اون شخص کیه. حالا نمیدونم که با نظر من موافقید یا مخالفید.
بفرمایید.
من برخلاف خانم دکتر آذری با شما کاملا موافقم. البته داخل پرانتز اینو بگم که از یک جمله استفاده کردید که آنی هلن رو نجات میده. اینو من دوباره در جلسه بعد اساسا باید بپرسیم که این نجات دادن معطوف به چیه؟ اساسا این نجات دادن چی رو داره نجات میده؟ باید به این سوال جواب بدیم. خب اینو نگه میدارم برای جلسه بعد. ولی بازم برمیگردم به حرف شما. بله استراتژی دراماتیک متن میلنگه به خاطر دقیقا توضیحی که شما دادید. ما خود نویسنده چه فرق نمی کنه، چه گیبسون و چه یار احمدی، اساسا هلن کلر رو برده در حاشیه و این دقیقا از نظر منم نقصه این اثر دراماتیک هست و توضیح خواهم داد که این نقص بودن به چه منتهی میشه، یا به عبارت دیگر این نقص چه چیزی رو پشتش پنهان کرده. اینو در جلسه بعد خواهم توضیح خواهم داد.
متشکرم. بسیار عالی خانم جان بزرگی.
من یه سوال کلی دارم، حالا نمیدونم مربوط میشه به این قسمت یا نه، ولی میخواستم بپرسم که نقش در واقع آن سالیوان به عنوان مربی و راهنمای هلن کلر چقدره، چقدر تأثیر گذاره، و نقش خود هلن کلر چقدر به عنوان آدمی که اراده خیلی زیادی داره، تلاش و پشتکار خیلی زیادی داره. خب ببینم هر کدوم نقششون چقدر موثره توی پیش بردن این مسیر زندگیشون.
من فکر میکنم که فقط آنی نیست که معلم هلنه، هلن هم معلم آنیه.
هلن هم خودش، من هم همین نظر رو دارم. خب که حالا میگه نجات،
آنی از همه اون رنج کمک میکنه به آنی، که از همه اون همه رنج هایی که ما میشنویم سر و صداهاش رو، و مثلا به سمت قبرستان میره، پیش برادرش میره، گذشتش رو مرور میکنه، یه جاهایی برون ریزی داره حرف میزنه تو مدرسه پرکینز.
ببین چون اشاره کردین که قهرمان، حالا یا به قول ایشون ابر قهرمان اینجا آن سالیوان هست، من میخواستم بدونم که خب پس هلن کلر خودش این وسط چی کاره بوده؟ به هر حال آدم تیزهوشی بوده، پشتکار خیلی زیادی داشته.
اصلا هلن آنی رو عبور میده از یه مرحله، از رنجهاش عبور میده، رنجهای آنی رو تبدیل به یه واکنش تسعیدی
اینا یه جورایی میخوام بگم با هم همسو آنی هستن. آره. آیا یا اینکه نه یه شخصیت اینجا غلبه میکنه، آنه مثلا بالاتر از هلن؟
طبق توضیحات من آنی سالیوان بالاتر هست، ولی وقتی شما میگید هلن کلر کی هست این وسط، حقیقتش اینه که یک جمله کلیدی در خود نمایشنامه هست، اونم اینه که هلن کلر یک حیوانه، و این خیلی جمله کلیدیه. اصلا روی کرده متن اینطوریه، حیوان دانستن هلن کلر، و قرار هست آنی سالیوان این حیوانه،
حیوانی که ولی قوه فکر داره دیگه. باز حالا برمیگردم به همون صحبت های گذشتم،
مهم نیست.
شما خب انسان رو هم حیوان ناطق
میدونن
در واقع،
حیوان ناطق. و اینکه دقیقاً قرار هست آنی سالیوان این حیوان دست آموز رو تیم کنه، یعنی رام کنه.
خیلی ممنون، دیگه فرصتی برامون باقی نمونده. اگر اجازه بدید بقیه صحبت ها رو بذاریم برای فردا. یادآور میشم که صفحه تعامل با مخاطبین برنامه رویکرد به همت روابط عمومی این شبکه در سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir فعال شده و شما عزیزان میتونید از این به بعد مستقیما با سازندگان این برنامه از این طریق در ارتباط باشید. ما رو از ابراز نظرات خودتون محروم نفرمایید تا فردا شما شنوندگان خوب برنامه رویکرد رو به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار، روزگارتون شیرین. Thank you.
از همه شما عزیزان به خیر باشه و پر از آرامش و سلامتی.
ما وقتی از آی سی یو کرونا میخوایم بریم بیرون، یکی از آرزوهای ما باور نکردنیه، ولی آرزومون اینه که سالونی که ازش رد میشیم خالی باشه و همراهی نباشه که از ما سوال کنه مریض من حالش چطور هستش، چون باید به همشون فقط سرمونو تکون بدیم بگیم که انشالله بهتر میشه، در صورتی که خودمون میدونیم که داره چه اتفاقی توی این بخش میفته. لحظه به لحظه هایی که داره میگذره هیچ کدومش قابل وصف نیست، به خاطر اینکه زمانی که مریض‌ها دارن زیر دست ما، دست ما رو فشار میدن و وحشت به چشم ما نگاه میکنن که یک کاری بکنیم که حداقل بتونه نفس بکشه، شاید این گناهش به گردن ماهایی باشه که رعایت نمیکنیم، به گردن ماهایی باشه که باید دیدنشون که میدونم تبریک گفتنشون با هر شرایطی میریم برو، خودمون هم نمیریم که آلوده ایم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم.
عزیزان شنونده، به آستان مهر الهی نزدیک میشیم، یعنی زمان اذان مغرب به افق تهران که امشب ساعت 18:13 خواهد بود. ما را از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. خدای رحمان و رحیم، آنگاه که پاهایم سست می شود و دلم گداخته، آنگاه که شبی خون اندوهم بی شماره است، تنها به تو می اندیشم و جملات وصل تو بر لبانم جاری می شود و می گویم خدایا وسعت احساسم را، قفلت گذشته هایم را، تمام آرزوهایم را، حجم همه داشته ها و نداشته هایم را، تنها و تنها به تو می سپارم. خدایا به من بیاموز جوان زدن را، ای تواناتری توانایی ده برای سپاسگزاری، پرواز را به من بیاموز، با من باش تا بی تو نباشم، نام تو سبزینه وجود من است، نام تو نور است، نام تو روشنی بخش من است، بی نام تو هیچم و بی یاد تو دل مرده و تاریک. پس ای نزدیک ترینم، حتی یک لحظه هم مرا به خود واگذار مکن.